آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی دوشنبه دویومی دکبر. در آغاز سرخط خبرها. در کیف هزاران نفر اعتراضگر در آمدگاه بناهای حکومتی را بستند. گلنارا کریموا بار دیگر برای حمله شخصی به خواهرش لاله صفحه تویتری خود را استفاده کرده است و در سوختار در بزرگترین بازار نزدیکی شهر الماتو دو نفر جان باختند. سببهای سوختار معلوم نیست. تفصیل خبرها. بنابر گزارش های رسیده از کیف پایتخت اوکراین، هزاران نفر اعتراضگران در آمدگاه های بناهای حکومتی را بستند و تقاضا میکنند که حکومت پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ استعفا دهد، زیرا این حکومت موافقتنامه همگرایی با اتحادیه اروپا را امضا نکرد. اعتصابگران به تظاهرات سرتاسری دعوت کردند. این در حالی است که روز یکشنبه در جریان اعتراضها بین پلیس و تظاهرکنندگان زد و خورد به عمل آمد. استفن فولی کمیسر توسعه اتحادیه اروپا توسط صفحه تویتری خود جانبها را به گفتگو دعوت کرده است و خواسته است که اختلافات به زودی حل شود. فوق رسم و سندبر کل پیمان ناتو نیز به آرامی دعوت کرد و گفت که خشونت و نیرو در جامعه دموکراتی راه حل اختلافات سیاسی نیست. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. گلنارا کریموف و دختری کلانی اسلام کریموف بار دیگر برای حمله شخصی به خواهرش لاله صفحه تویتری خود را استفاده کرده است. گلنارا در تویت های خود در روزهای استراحت نوشته است که لاله خیلی ثروتمندتر از آن است که مجله بیلن شویتسریا در نتیجه های یک نظرپرسی خود نوشته بود. لاله این خبر را رد کرده است و نوشته است که وی و شوهرش ثروتمندترین جفت شویتسریا به شمار نمی روند. اما گلنارا در صفحه تویتری خود نوشته است که مجله بیلن همه دارایی و ثروت‌های لاله را حساب نکرده است و لاله در امریکا و دبی نیز با ارزش میلیون‌ها دلار ثروت دارد. گلنارا تا حال خواهرش را برای مشکلات داخلی که خانواده آنها را دامنگیر است متهم کرده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امریکا را متهم کرد که کمک‌های نظامی را متوقف ساخته است تا با وی فشار آورد که قرارداد امنیتی را امضا کند. در اعلامیه‌ای که شام روز یکشنبه به نشر رسید گفته می‌شود که تأمین سوزشواری و قطع کمک به بخش‌های دیگری ارتش و پلیس افغانستان به معنای فشار است تا افغانستان در این قرارداد امضا کند. هفته گذشته کرزای از واشنگتن تقاضا کرد که برای آغاز مذاکره با طالبان کمک کند و نظامیان آمریکا تا امضا شدن قرارداد عملیات نظامی را در محلات اهالی نشین باز دارند. روز یکشنبه هزاران نفر جانبداران احمد بیک کلدیبیکوف رئیس پیشینی پارلمان قرقیزستان به دفتر رئیس ولایت اوش حمله بردند. اعتراضگران رهایی کلدیبیکوف را طلب میکنند. تقریبا 20 نفر اعتراضگران سوار اسب بودند. پلیس نگذاشت اعتراضگران بنای ولایتی را تصرف کنند. تاتیانا چلنیکینا وکیل مدافع کلدیبیکوف بر رادیوی آزادی گفت که روز دوشنبه دادگاه شهری بیشکک حکم دادگاه یک ناحیه پایتخت را تغییر نداد و کلدیبیکوف تا 19 ینور همچنان در بازداشت خواهد ماند. کلدیبیکوف عضو حزب مخالف اتاجورت می باشد. به سالهای 2010-2011 رئیس پارلمان قرقیزستان بود. در نتیجه عملیات مشترک نیروهای انتظامی تاجیکستان و افغانستان در یک روستای مرزی افغانستان آشکار شد که دو دختری تاجیک گروگان قاچاقچیان مواد مخدر شدند. باز محمد احمدی معاون وزیر کارهای داخلی افغانستان در دوشنبه به خبرنگاران گفت این عملیات سال گذشته انجام گرفته است و بازپرسی دخترها نشان داده است که آنها بر عوض مواد مخدر نخست با گرو برده شدند و سپس با گروگانگیرهای خود یعنی افغانها ازدواج کرده اند. یک افسر نیروهای مرزبانی آذربایجان در تیراندازی در مرز با ایران کشته شد. باکو میگوید که این حادثه شام روز یکشنبه در ولایت لنکاران در جنوبی کشور رخ داده است. این تیراندازی بعد از آن رخ داده است که چند نفر در ماشین تلاش کردند از قلمرو ایران به خاک آذربایجان بگذرند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مارچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11 975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. رئیس جمهوری تاجیکستان از وزیران و رهبران نفت تقاضا کرده است که فهرست ثروت و دارایی‌های خود را پیشنهاد کنند. در اوکراین 13مین روز اعتراض‌ها پسی سر شد. مخالفان اکنون استعفای حکومت را شعاری خود قرار دادند. و در نتیجه نظرپرسی مرکز اجتماعی زیرکلا، نشریه از پلیس نشریه سال و کارمند این نشریه اولگا توتوبالینا خبرنگار سال اعتراف شد. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نخستین جلسه کابینه خود از وزیران و رهبران نفت تقاضا کرد تا فهرست دارایی‌های خود را پیشنهاد کنند. تقاضای رئیس جمهور این بوده است که کارمندان حکومتی یا با کارهای تجارت مشغول شوند و یا در مقامات دولتی و حکومتی کار کنند. سال پیش نیز چنین امر به مقامات دولتی داده شده بود، اما ارزش دارایی و ثروت آنها آشکار نگردید. گزارش همکارم عبدالله عاشور را در این باره از شهر دوشنبه با هم میشنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از همه اعضای کابینه نو خود طلب کرد که از دارایی های خود سری وقت به مقامات انداز گزارش دهند. این طلب پرزیدنت در نخستین جلسه حکومت نو که 60% اعضای آن دیگر شده است صدا داد. رئیس جمهور گفت همه کارمندان دولتی نوابسته از مقام و منصب وظیفه دارند همه دارایی و ثروت خود را در اعلامیه ذکر کنند و به مقامات سپارند.
این مسئله جدی. دکلاراسیه پر کرده پیشنهاد می‌کنم. چی مالکیت دارید؟ در وقتی صحبت و تعیین کردن ما همه اعضای نوی حکومت را تاکید کردند. یا اینکه همچون اعضای حکومت روبری وزارت اداره کار می‌کنید تان؟ یا اینکه بیزنس دار. کدامی که بیزنس یا سایه کار را پیش می‌کنید یا وایدی.
اما بار اول نیست که امام علی رحمان خطاب به منصبداران دولت میگوید که درآمد مالی و دارایی های خود را به مقامات انداز آشکار کنند. اما تا حال رسما اعلان نشده است که کارمندان دولتی چقدر ثروت دارند و منبع ثروت آنها از کجا است. تاجیکستان هنوز سال 2005 با قبول قانون در مورد مبارزه با کروپسیه خدمتچیان دولتی را عهده‌دار کرده بود که دارایی های خود را از مقامات انداز پنهان نکنند. قمرنیسا عزیزوا یک کارمند مسئول ریاست خدمت دولتی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات دولتی همساله از درآمد و دارایی‌های خود به کمیته گزارش می‌دهند، ولی این نهاد موظف نیست که دارایی‌های مقامات را به جامعه آشکار کند.
با حالت 1 اپریل با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و کدکس انداز جمهوری تاجیکستان خدمتچیان دولتی وظیفه دارند اعلامیه‌های خود را پیشنهاد نمایند. برای ریاست خدمت دولتی ما هر سال مانیتورینگ میکنیم. تنها ما مانیتورینگ صفری میکنیم که چند نفر خدمتچیان دولتی اعلامیه خدمتشون رو سپردن، چند تاش نه، چند تاش با سبب، چند تاش با کدام سبب رو نسپردن.
با گفته این مسئول ریاست خدمت دولتی، معاش پایین‌ترین خدمتچی دولتی بدون سابقه کاری از 405 سومانی و کوفیسنت های تریفی آغاز میشود.
متخصصانی که در جماعت شهرک دیخوست کار میکنن مزد معاشش 405 به سابقه بوشاگا با 2071 ضرب داده میشود. بشه 1097 سومونی.
عزیز و از آشکار نمودن حجم معاش وزیرها خودداری کرده گفت معاش مقامات بلندپایه را پرزیدنت با فرمان مخصوص معین میکند و حجم آن مخفی است. اما یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان بدون ذکر نامش گفت معاش وزیران به حساب میانه از 2.5 تا 4000 سومانی و یا معادل 500 تا 800 دلار است. اما کارشناسان میگویند حساباتی که کارمندان دولتی به کمیته انداز میدهند نه همیشه واقعی است، زیرا بارها معلوم شده است که مقامدارها دارایی های خود را به نام خش و تبار می نویسند و با این راه ثروتمند بودن خود را پنهان می دارند. بنابر این ناظران امور پیشنهاد دارند که در قانون مبارزه با کروپسی تغییرات وارد شود و منصبداران عهده‌دار شوند تا اعلامیه های دارایی افراد نزدیک خش را نیز به جامعه آشکار کنند. گذشته از این، یک نگاه به نرخ ماشین و منزل و بستانسراهای مجلل مقام داران تاجیک کافی است که کمیته انداز به بی‌بضاعت بودن آنها شبهه کند. ناظم ایشانقلوف کارشناس مرکز بازار آزاد تاجیکستان میگوید وقت مقامداران دولتی مسئله های میلیون دلاری را حل میکنند، مگر میتوانند با معاش 500 600 دلاری قناعت کنند؟
وقتی از امضای منصبدار تقدیر میلیون ها سومانی حل می شود، آنها سخت مایل می شوند که قسمی از این مبلغ به آنها نیز برسد. بنابر این من می خواهم معاش کل خدمتچیان دولتی بالا برده شود. براهی کم کردن مقدار منصبداران و از این حساب زیاد کردن حق و مزد باقی ماندگان.
جناب ایشانقلوف از تجربه سنگاپور یادآور شد که به منصبداران دولتی آن معاش پرداخت می شود که توپ منیجران شرکت های کلان می گیرند. عبدالله اشرف، رادیو زاده، دوشنبه.
تقاضای رئیس جمهوری تاجیکستان از مقامات دولتی و حکومتی درباره پیشنهاد فهرستی داراییشان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در اوکراین 13 روز اعتراض ها پسی سر شد، ولی درخواست شرکت کنندگان در نظر گرفته نشده است و برعکس این اعتراض ها منطقه های دیگری کشور را بیش از پیش فرا می گیرد. ورود به بنای حکومت در کیف همچنان بسته است و کارمندان حکومت نتوانستند وارد دفترهای کاری خود شوند. در مصاحبه با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیوی آزادی در کیف، در ابتدا پرسیدم اعتراضگران درخواست های خود را در این روزها تغییر داده اند و یا همان درخواست پیشین باقی مانده است.
اولین خواسته مردم بود اعتراض به امضا نشدن توافق تجاری با اروپا، اما بعد از سرکوب شدید و ضرب و شتم وحشیانه دانشجویانی که در میدان استقلال تحصل کرده بودند، خواسته مردم تغییر پیدا کرده و الان قطعا این خواسته سیاسی است و اینا میگند خواسته ما کنارگیری دولت و رئیس جمهور و انتخابات زودرس.
و آیا درباره جاری کردن وضع اضطراری یا قیود شبگردی در شهر کیف و یا نقاط دیگری اوکراین مسئله ها مطرح است و در دایره های حکومتی بررسی می شود؟
بله، گزارش های از دیروز که در نزدیکی ساختمان ریاست جمهوری زده خورد شده بود، چنین گزارش های اومده، ولی هم دیروز و هم امروز سخنگوی نخست وزیر اوکراین که تنها کسی درباره این موضوع صحبت میکنه گفتش که اوضاع تحت کنترل کامل دولت است و هیچ نیازی برای وضعیت اضطراری نیست.
و برنامه آینده مخالفین چی هست؟
دیشب رهبران اپوزیسیون برنامه سیاسی خودشون را مطرح کردند و گفتند اولین اقدام ما تحصن عمومی در محله ساختمان‌های دولتی در کیف و به همین دلیل از هواداران خود در شهرستان‌ها دعوت کردند به کیف بیایند و اعلام کردند که کیف قرار مقر اعتراضی باشند و همچنین از همگی خواستند در اعتصاب سراسری شرکت کنند که امروز سه منطقه در غرب اوکراین اعلام آمادگی کردند برای اعتصاب سراسری و امروز بازم مردم در مقابل ساختمان‌های دولتی تحصن کردند و کابینه وزرا امروز نتونست کارمندانش وارد ساختمون بشن و خواسته اولشون کنارگیری دولتن و منتظرند که یا پارلمان لایحه رای بدن، چون لایحهش اپوزیسیون هفته گذشته اصلا ثبت کرده بود، یا خود رئیس جمهور با دستور خودش دولت رو کنارگیری کنه. اینا گفتند این گام اوله و همچنین به تازگی اعلام کردند که خواستار حل فوری مسئله زندانی های سیاسی و آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق، یه مطالبه جدیدی که امروز مطرح شد.
بله، فکر میکنید جانب حکومت این درخواست های مخالفان را قبول خواهد کرد یا واکنشش شدیدتر خواهد شد بر ضد اعتراضگران؟
پیشبینی اوضاع خیلی دشواره، ولی تا کنون معاون اول نخست وزیر اعلام کرد که دولت استعفا نخواهد داد و همچنین رئیس مجلس که از دولت و مخالفان خواست که وارد مذاکره بشن گفت که خبر دارد این یه جورای بهش پیغام رسیده که رئیس جمهور اوکراین از هر تصمیم پارلمان برای حل این مناقشه حمایت خواهد کرد. خود رئیس جمهور از یک هفته پیش هیچ کسی را ندیدند. فقط چند روز گذشته در وبسایت ریاست جمهوری یه خط نوشته از دیده شده که خیلی ربطی به ماجرا نداره.
بله، کارشناسان چی میگویند؟ آیا اینطور نخواهد شد که جانب دولت تحریکات را راه اندازی کند و از این راه مخالفان را به جنایت متهم سازد؟
این گونه که رهبران اپوزیسیون شب گذشته توضیح دادند، زد و خوردی که در مقابل ساختمان دولت ریاست جمهوری شده از سوی دولت سازماندهی شده، دقیقا به همین منظور یه عده از افراد اون جمعیت سعی کنند به اقدامات خشونت‌آمیز تحریک کنند و خوشبختانه دیروز درسته که یه تعداد زخمی شدند و یه زده خورده شد، ولی هیچ کس آسیب جدی نگرفته و به این داستان پایان دادند. خیلی تاکید دارند که به این اقدامات تحریک‌آمیز نپیوندند چون این تظاهرات صلح‌آمیز.
مصاحبه ما را با آنا رایسکایا خبرنگاری رادیوی آزادی در کیف میشنیدید. و به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. در نتیجه نظرپرسی مرکز اجتماعی زرکلا، نشریه از پلیس نشریه سال و کارمند این نشریه اولگا توتوبالینا خبرنگار سال اعتراف شد. همچنین این نظرپرسی خبرگزاری آزادگان را کشفیات سال در ژورنالیسم تاجیک معرفی کرد. همکارم شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه در مراسم اعلان نتایج نظرپرسی ها شرکت داشت.
روز دوشنبه 2 دکبر در یک همایش نشریه و خبرنگاری سال و همچنین محبوبترین افتنامه و رادیوی تاجیکستان اعلان شد. در پی نظرسنجی مرکزی تحقیقاتی زرکلا که اخیراً از طریق تلفن میانی 3 کارشناس و 579 خواننده و شنونده تاجیک انجام شده، معلوم گردد است که نشریه آسیا پلوس و خبرنگاری این نشریه اولگا توتوبالینا در سال 2013 بهترین بودند. خبرنگاری آسیا پلوس اولگا توتوبالینا که سال روان در یک بلاگ روشنفکرانی تاجیک را برای بی‌جرأتی و تملق‌خوری کرده بود، از طرف بعضی نمایندگان اینتلیجنسیا به دادگاه کشیده شد. همزمان خبرگزاری آزادگان در سالی که میگذرد همچون بازیافت فضای اطلاعاتی کشور نام برده شد. بر اساس این پرسش رادیوی وطن و افتنامه اویلا محبوب ترین رسانه های سال دانسته شدند. قهرمان بخوزاده رهبری مرکز تحقیقاتی زرکلا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما حرکت میکنیم که واسطه های اخبار عمر رو به اعتبار خود نگذاریم، چون که میسیه اجتماعی خود رو در اون میبینیم که از اون جمله واسطه های اخبار عمر مستقل هم یک با خوانندگان شنوندگان خود استفاده برندگان خود رابطه متقابل داشته باشند و ما خود رو همچون تامین کننده همین رابطه میبینیم.
به گفته قهرمان بخوزاده با انجام چنین پرسیشو آنها میخواهند برای هوسمندی خبرنگاران رسانه های مستقل مساعدت کنند. در همین حال رجب میرزا رهبری مرکزی تحلیل و تحقیقاتی بوستو و یکی از گزارشگران همایشی و سایت اخبار اومای تاجیکستان دستاوردها و دورنمو سامانه رادیو آزادی را سرچشمه اصلی خبری در تاجیکستان عنوان کرد. جناب میرزا گفت که امسال نیز برای بیش از 60% مطبوعات تاجیکستان سامانه رادیو آزادی چون منبع خبری خدمت کرده است. رجب میرزا از جمله افزود:
تا هنوز متاسفانه منبعهای خبر در تاجیکستان خیلی محدود باقی ماندن. باسن بیشتری ما رسانه های دوستان استفاده میکنند با صفت سرچشمه خبری خود با رادیو آزادی رو و با فعال شدن سامانه خبرگزاری آزادگان تا 6 ماه اخیر گفتم ممکن است و میدان نسبتا فعالتر واری شد. همین دو منبع بی بی سی چون میشه گفت که البته اهلهای اطلاعاتی خود را از دست داده است و کمتر است، اما بیشتر باز هم آزادی باقی مانده است که مطبوعات دویستان هم و صفت منبع خبر و هم معین کننده محتوای نشریه ها تبدیل بوده است.
همچنین رجب میرزا ضمن تحلیل دستاوردهای مطبوعات دوره در سال 2013 افزود که با وجود نگرانی ها در روستای انتخابات پرزیدنتی یگان نشریه بسته نشد و هیچ چاپخانه از نشر این و یا آن هفته‌نامه خودداری نکرده است. این هم در حالی که به تاکید این تحلیلگر سال 2010 به هنگام انتخابات پارلمانی چند نشریه به نحوه هشدار گرفته بودند و برای مدت در چپیان ها مشکل پیدا شده بود. اما اکبرعلی ستارو رئیس اتفاق روزنامه‌نگاران تاجیکستان بر این نظر است که امسال جسارت مطبوعاتی بیشتر به نظر رسیده است، ولی مسئولیت و کسبیت برعکس پایین تر رفته است. جناب ستارو میگوید:
اصلا اون چیزی که مثلا در منطقه ما میبینیم، ما نسبت به اون خیلی پیش قدم هستیم. در وقتی که صحیفه های مطبوعاتی خودمون رو ورق میزنیم یا اینکه از همانها نگاه میکنیم اخبار رو که ما میتیم، مثلا در یک اونجا این خیلی نیست. با همین خاطر هم من فکر میکنم که ژورنالیستیک تاجیک قدمای خیلی قوی تر داشته است.
با نام رئیس اتفاق روزنامه‌نگاران تاجیکستان در مورد با مشکلات سنگین مالیوی مواجه بودنی با سویت اخبار اومد در کشور اظهار نگرانی کرد. او با اشاره به برخورد نامناسب حکومت با رسانه‌های خصوصی با مالیات میانشکن نسبت روزنامه‌نگاران گفت در صورت ادامه این وضع در دو سال نزدیک احتمال از بین رفتن مطبوعات دوره مستقل وجود خواهد داشت. ضمناً بنا به امور رسمی در تاجیکستان 446 نشریه و مجله از جمله 270 نشریه خصوصی، 10 خبرگزاری و 44 شبکه رادیویی و تلویزیونی که 28 شبکه خصوصی است ثبت نام شدند. اما اکثر نشریه‌های چاپی به صورت هفتگی و آن هم با تعداد همگی چند هزار نسخه نشر می‌شوند. از این میان هم فقط یک تعداد انگوش‌شماری مسئول سیاسی و اجتماعی را پیگیری می‌کنند و بقیه اساساً اولوی و تفریحی‌اند. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه مجله خبری. نخستین شرکت بیمه مهاجران با نام مهنت در تاجیکستان اجازه فعالیت گرفت. سرویناز روح الله همکار ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
در حالت برداشتن جراحت یا بیماری، مهاجران کره تاجیک در بیمارستان‌های روسیه به تبابت فرا گرفته خواهند شد. دلشاد بایمدف، مشورتچی حقوقی شرکت سوغورتوی مهنت، روز 2 دکبر بر رادیو آزادی گفت در این باره میان شرکت سوغورتوی مهنت تاجیکستان و شرکت سهامی بیمه یا سوغورته پوموش روسیه قرارداد به امضا رسید. به قول او، سند مذکور بخصوص در مسئله تامین خدمت‌رسانی همه‌جانبه طبی و بهداشتی برای شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه مساعدت میکند. جناب بایمتوف هدف بستن قرارداد میان شرکت آنها و شرکت روسیگی پوموش را هر چه زودتر پرداخت شدنی مبلغ‌های بیمه برای شهروندان تاجیک در روسیه عنوان کرد. دلشاد بایمتوف گفت بر اساس این قرارداد هر یک مهاجری که به روسیه سفر میکند میتواند با پرداخت 75 سومانی برای 3 ماه خود را بیمه کند.
در اینجا سوغورت میکند، مبلغ سوغورتیش هم میسپارد، در دستش ما پول سوغورتی، کارت سوغورتی میتیم. بگم حادثه روی کرد و همون تلفنی کال سنتری بی پول هست، همجا زنگ میزنن، نمری کارتش که شکاب میزنن، روی خط هم میبینن، در روی خط باشد، بلای کمک میرسن.
زیرا با گفته این مسئول شرکتی فراهم کننده بیمه، فهرست مهاجران بیمه شده تاجیک برای مسئولان شرکت سوغورتوی پوموش روسیه نیز دسترس خواهد بود. اما عبدالرسول، یک مهاجر تاجیکی تا 15 سال اخیر برای کار به روسیه می رود، گفت در حالت ضرورت به پرداخت بیمه در روسیه مطمئن نیست، زیرا با گفته او در حالت ضروری آنها بهونه های گوناگون پیش می آورند.
در تاجیکستان یک تا دو تا باشد، اگه مثال به فدراسیون روسیه، مثال هزارها این که کمپانی هستند که برای تولید خودشون کار میکنن، میگن که دمانی باند ما اومده که اگر این خیلی شرط این که نیست شرط این که تا کشتو برد نمیکنی با وای برد میکنن مبلغ قیمت میسوزه.
در همین حال فریدون، یک مسئول نقطه بیمه در فرودگاه دوشنبه، از کمبود مشتریان شکایت کرده. گفت 80% مهاجرانی که به روسیه سفر میکنند درباره چی بودن بیمه معلومات ندارند. همچنین این هم صحبتی ما گفت که 75 سومانی پرداخت بیمه و یا سوغورته برای آنهایی که به روسیه سفر میکنند گران بوده است. اولگا آناتولیونا، رهبر اداره کار با مشتریان شرکت سهامی بیمه یا سوغورته پوموش روسیه، قرارگاهش در سن پترزبورگ، در صحبت با رادیو آزادی گفت هر شهروندی که با بیمه این شرکت وارد روسیه می شود می تواند در بیمارستان های این کشور به تبابت فرا گرفته شود. شرکت آنها خصوصی بوده، دوامی 17 سال برای مشتریان امکانی بیمه را فراهم می کند. همزمان با گفته خانم اولگا، در صورت برداشتن جراحت وزنین از جمله شکستن استخوان، ضرب خوردن عضوهای درونی بدن، سوختن پوست، سرمازدگی، دچار بیماری های اصلاحی شدن، درون روی و غیره، سند مذکور امکان می دهد شخص گرفتار یعنی شهروند تاجیکستان در بیمارخانه های روسیه به تبابت فرا گرفته شود و به او یاری تجلی رسانیده شود. اولگا آناتولیونا همچنین افزود هرچند بیمه در شرکت آنها وابسته به خواهش مشتریان صورت می گیرد، اما قرارداد با شرکت سوغورتوی مهنت تاجیکستان به آن خاطر بسته شد که بعد از 1 ینوری سال 2014 در روسیه برای شهروندان خارجی که وارد این کشور می شوند باید بیمه طبی داشته باشند. وی افزود
طبق ماده 27 قسم 5 شخصان خارجی که بدون پلیسی بیمه طبی وارد می شوند از جانب خدمات مهاجرت روسیه جریمه و یا اخراج کرده می شوند. همچنین بر اساس قانون در برای حقوق ویران کنی ماموری روسیه، کسی که چنین بیمه طبی را ندارد یک قطار جریمه ها است که وابسته به حدود روسیه معین می شود.
مسئولین شرکت مهند میگویند شهروندان میتوانند در شرکت آنها خود را در مهلت از 3 تا 1 سال بیمه کنند. این هم در حالی که در صورت 3 ماه عمل کردن بیمه مهاجر مبلغ جوابگیری سوغورته کننده 100 هزار روبل و یا معادل 3 هزار دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. ضمناً پوموش شرکت خصوصی سوغورتوی در روسیه است که در مسکو و سن پترزبورگ و کراسنودار دفتری نمایندگی دارد. سروین زیروغلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در شهر خوجند یک مقام شرکت همدستی برای دزدی متهم و مورد پیگرد قرار گرفته است. بعد از شکایت 10 نفر از ساکنان معلوم شده است که این فرد 80 هزار دلار را با راه فریب مالی خود کرده است. معصوم محمد رجب همکار ما از شهر خوجند میگوید رسیدگی به این پرونده را ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته بر عهده گرفته است.
در پی شکایت حدودی 10 نفر ساکنی فریب خورده، بخش مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد علیه نسیم جان محمدجانوف، معاون رهبر بخش قرضدهی تشکیلات همدستی در خوجند، با اتهام قلابی به مقدار مخصوصا کلان مطابق کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز کرده است. حالا این پرونده برای تفتیش به دادستانی خوجند ارسال شده است. یک منبع نزدیک به تفتیش پرونده که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت نسیم جان محمدجانوف، معاون سردار بخش قرضدهی تشکیلات همدستی، به باور ساکنان در آمده از نام آنها از بانک ها در شهر خوجند قرضهای کلان دریافت میکرد ولی به صاحبان اصلی آن نداده از خود مینمود و افزود
بنامه همینا مبلغ پول از بانک گرفته است. همه آدمان خودشان به خبر خانه همه آدمان با مکتوب رفته است که آمده پاداش کنید.
همینطور معاون رهبری بخش قرضدهی شرکت همدستی در خوجند حدود 80 هزار دلار مبلغ ساکنان را از خود کرده بعد آشکار شدن حادثه غیب زده است. عبدالواحد ددابایف ساکن شهر خوجند یکی از آنهایی است که دعوا دارد مسئول تشکیلات همدستی محمدجانوف وی را فریب داده به نامش از تشکیلات همدستی 2000 دلار وام گرفته است. همین طور به گفته مصاحبم نسیم جان محمدجانوف، مسئول سابق تشکیلات خرد قرضدهی همدستی در خوجند، از نام چندین میزاجان این تشکیلات از بانک ها در مرکز ولایت سغد وام گرفته است. از جمله یکی از ساکنان دعوا دارد محمدجانوف 27500 دلار مبلغ وام را با نام وی از خود کرد. جمعیت دارای مسئولیتش محدود همدستی تشکیلات قرضدهی خرد بوده 4 سال پیش سال 2009 در مرکز ولایت سغد تأسیس یافته است و به میزاجانش تا 4000 دلار قرض میدهد. سریا پاچاجانا و مدیر این تشکیلات روز دویوم دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که 3 ماه پیش با دلیل ویران کردن قایده های کار نسیم جان محمدجانوف را از سمت معاون رهبری بخش قرضدهی این تشکیلات سبکدوش کرده بود. اما خانم پاچاجانا و افسود از جزئیات عملهای قلابی این سابق کارمندش خبر ندارد.
Во-первых, он у меня был без содержания, во-вторых, он прогулы у него шли. Я его по статье уволила, но трудовая у меня, я пока её не отдала.
Аммо саволи умдае ки мизоҷони фиребхурдаи ташкилоти ҳамдастии имрӯзҳо матраҳ мекунанд ин аст ки чӣ тавр Мамаҷонов тавонист аз бархи банкҳои дигар дар Хуҷанд бидуни ҳозир шудани соҳибони аслии санади қарзгирӣ маблағҳои калони вом дарёфт кунад. خانم پاچاجانوف در پاسخ به این سوال گفت سابق کارمند مسئول این تشکیلات محمدجانوف در گرفتن وام ها زمان اعلان اکسیه های دادن قرض بدون گرو و ترتیب ساده پرداخت آن از جانب برخی بانک ها استفاده می کرد. به گفته برخی میزاجان فریب خورده همچنین محمدجانوف برای دریافت قرض از شناسایی و مناسبت شخصیش با کارمندان مسئول برخی بانک ها در خوجند و باوری آنها سوء استفاده کرده است. در همین حال خانم پاچاجانوا مدیر تشکیلات قرضی خرد همدستی در خوجند میگوید این عملی غیر قانونی همکار سابقش به آبرو و نفوذ این تشکیلات ضربه زده بعدی آوازه شدن قضیه قلابی ممدجانوف برخ میزاجان زود برگرداندن مبلغ های خود را از این تشکیلات طلب دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان از خوجند، نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.